استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
وضعیت امنیتی شهر مزار شریف بعد دنبال نگرانی های دیروز حالا آرام گزارش داده شده. 20 پسته در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس به دست طالبان سقوط کرده است و حملات مرگبار در نیوزیلند، حداقل 40 تن در حملات بر دو مسجد کشته شدند. با سلام و وقت همیتان بخیر، به مجله خبری نیمه روز استدیوی پی یک خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت کابل شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم ویژه برنامه انتخابات رأی من حق من نشر خواهد شد. در نخست خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
سرخط خبرها. به دنبال نارامی ها در بلخ، وزرای سرپرست دفاع و داخلی افغانستان در حال دیدار با والی این ولایت هستند. دیپلمات افغان در استرالیا میگوید در حادثه تیراندازی در دو مسجد در نیوزیلند یک افغان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. تعداد تلفات تیراندازی در دو مسجد نیوزیلند به 40 کشته و 20 زخمی رسیده است. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد حکومت افغانستان زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان را متهم کرد که با در حاشیه قرار دادن حکومت این کشور با نامشروع ساختن آن تلاش کرده و مانند یک وایسرای عمل می کند. این اظهارات حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان که دیروز در واشنگتن صورت گرفت، فوراً توسط مقامات امریکایی رد شد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته است که اظهارات اخیر حمدالله محب صرف می تواند یک مانع در برابر پروسه صلح شود. مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در سفارت این کشور در واشنگتن برای گفتگوهای زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، با نمایندگان طالبان انتقاد کرد. حکومت افغانستان در گفتگوهای قطر تا هنوز به خاطر آن شامل نشده است که طالبان حاضر به گفتگو با آن نیستند. به دنبال نارامی های اخیر در بلخ، دو مقام ارشد امنیتی وارد این ولایت شدند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله در شهر مزار شریف با اسحاق رهگذر والی بلخ در عقب درهای بسته دیدار دارند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین این مطلب را تایید کرده گفت این دو مقام برای حل فصل جنجال های امنیتی دیروز به بلخ آمدند. آقای رضایی گفت در تمامی ساحات کلیدی و کمربند های امنیتی شهر مزار شریف نیروهای اردوی ملی جابجا شدند. نارامی و تنش در شهر مزار شریف دیروز زمانی رخ داد که عبدالرقیب مبارز، قوماندان جدید امنیه بلخ، با استفاده از قوا وظیفه‌اش را اشغال کرد. مسابقه تست کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و آیرلند در دهرادون هند ادامه دارد. بازی را آیرلند آغاز نموده و تاکنون 112 رن ساخته و تنها یک بازیکن این تیم باقی مانده است. پیش از این بازی تیم کرکت افغانستان در بازی‌های 50 اووره با تیم آیرلند مساوی مانده و سه بازی 20 اووره را برنده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک دیپلمات افغان در استرالیا میگوید در تیراندازی در دو مسجد در شهر کریس چارچ نیوزیلند یک افغان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. حمله در مسجد النور و مسجد در حومه شهر لینوود نیوزیلند رخ داده که در نتیجه آن تاکنون 40 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ویدلا ویسی، سفیر افغانستان در کانبرا، پایتخت استرالیا، امروز در تویتر خود نوشته است: من خبر بد از تیراندازی مساجد در شهر کریس چارچ به دست آوردم. واسه من با خانواده افغان است که در این حادثه فجی جان خود را از دست داده و خانواده های افغان دیگر که اعضایشان را در این حمله زخمی که اعضای خانواده در این حمله زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدر اعظم نیوزیلند میگوید در حمله بر دو مسجد در این کشور 40 نفر و 20 زخمی شدند. جان ساندا آردین که امروز با خبرنگاران صحبت میکرد این حمله را تروریستی خوانده است. حمله در مرکز شهر کریستچارچ در مسجد النور و مسجد در اومه شهر لیونوود رخ داد. خانم آردین گفت این روشن است که چنین حمله تنها میتواند تروریستی باشد. او گفت که نیوزیلند در سطح بلند تهدید امنیتی قرار دارد. صدر اعظم نیوزیلند گفت که 4 نفر در این ارتباط دستگیر شده و در توقیف پلیس به سر میبرند، اما هیچ یک از آنها در فهرست نظارت پلیس قرار ندارد. و صدها جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش همراه با اعضای خانواده هایشان در سوریه تسلیم شدند. این افراد در حال تسلیم شدند که نیروهای مخالف حکومت سوریه به مناطق تحت کنترل داعش در شرق آن کشور نزدیک شدند. مصطفی بالی یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه دیروز از طریق توییترش نوشت حدود 1300 تن از تروریستان و اعضای خانواده هایشان در جریان عملیات بر ضد این گروه تروریستی امروز به نیروهای ما تسلیم شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 1:06 به وقت افغانستان شد. مجله خبری نیمه روز استدیوی پیک را ادامه می دهیم، با ما باشید. وضعیت امنیتی شهر مزار شریف بعد دنبال نگرانی های دیروز حالا آرام گزارش داده شده. دو مقام ارشد امنیتی هم در مزار شریف هستند. این سو نوروز هم در راه است، شمار از مردم پریشان هستند.
ما کاملا ترسیده ایم، همه مردم اگه این وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه فکر کنم امکان نداره در این وضعیت ما بتانیم در جشن نوروز شرکت کنیم.
نگرانی از وضعیت امنیتی در ولایت بادغیس، 20 پوسته دیشب در ولسوالی بالامرغاب به دست طالبان سقوط کرد.
دیدی 100 نفر ما در ولسوالی ولایت بادغیس کشته داریم از نیروی امنیتی.
حملات مرگبار در نیوزیلند، حداقل 40 تن در حملات بر دو مسجد کشته شدند. در نیمه دوم این ساعت ویژه برنامه انتخابات رای من حق من نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. وضعیت امنیتی شهر مزار شریف بعد دنبال نگرانی های دیروز حالا آرام گزارش داده شده. با معرفی قماندان امنی جدید بلخ دیروز عطا محمد نور ولی پیشین و هوادارانش در بلخ با این تصمیم مخالفت کردند. سرپرستان وزارت های دفاع و داخله در حال حاضر در مزار شریف هستند. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به مزار شریف. حالا مجیب حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام آقای حبیبزی، فعلا در مزار شریف چی میگذره و وضعیت چگونه است؟
با عرض سلام خدمت شما آقای نینی و تمامی شنوندگان رادیو آزادی، همکنون در شهر مزار شریف وضع امنیتی نسبت به روز گذشته آرام‌تر گزارش داده شده و ما شاهد حضور نیروهای اردوی ملی در نقاط مهم شهر مزار شریف و هستیم و صحبت هایی که با مقامات قلوبی بسرمی شاهین داشتیم. حنیف رضایی سخنگوی قلوبی گفت که در کمربندهای ورودی به شهر مزار شریف و شهرها نیز نیروهای اردوی ملی مستقر شدند تا وضع امنیتی را در کنترل خود داشته باشد. این تدابیر امنیتی از سوی اردوی ملی پس از آن روی دست گرفته شده که روز گذشته مخالفت های مقامات پیشین بلخ با تقرار قماندان امنی جدید بلخ در باعث یک درگیری مسلحانه در شهر مزار شریف شد.
بله، خب دو مقام ارشد امنیتی چی ها گفتن؟ سرپرستان و وزارت های دفاع و داخله که حالا در مزار شریف هستند.
در صحبت هایی که لحظات پیش با منیر فرهاد سخنگوی ولی بلخ داشتم، او گفت که اسدالله خالد و مسعود اندرابی سرپرست وزیران وزارت های دفاع و داخله در شهر مزار شریف همکنون حضور دارند و با حضور اعضای شورای ولایتی بلخ با مقامات محلی در این ولایت و خواستن آقای اسحاق رهگذر ولی ولایت پشت درهای بسته در حال گفتگو هست و معلومات که ما به دست آوردیم نشان میده که موضوع اساسی گفتگوها هم رفع تنش‌های روز گذشته بوده که یک پایان دائمی برش ببخشند و همچنان منیر فرهاد خانوی ولی بلخ بر رادیو زوری گفت که در این نشست تصمیم نهایی نشده و روی مسئله ادامه کار آقای مسعود و آقای عبدالرقیب مبارز به عنوان ماندن امنی بلخ هم هستش صحبت صورت میگیره و تصمیم گرفته خواهد شده رابطه هم.
بله. خب مجیب جان، حالا که تا برگزاری نوروز چند روز انگشت شمار باقی مانده، حالا برخی مردم نگرانی هم دارن از وضعیت. چی میگن مردم که در جشن امسال آیا با صورت گسترده اشتراک خواهند کرد؟
خب نامی های روز گذشته واقعا وضع را ناگوار ساخت و به نحو وحشت حکومت فرما ساخته در شهر مزار شریف. همکنون هم شمار از دوکافین در شهر مزار شریف مسدود هستن، شمار هم فعالیت دارن در جایی که جهنده حضرت علی کرم الله وجهه برافراشته میشه در روضه شریف. روز گذشته مسدود بودن، امروز روی زائرین و کسایی که از ولایت دیگه به خاطر تجلیل از مراسم نوروز آمدن بازگشایی شده. با وجود که مردم دلخوره و نگرانی و حراس دارن، اما اینا مردم مقامات دولتی میخواهند که امنیت نسبی که بلخ داشت باید دوباره تامین شود و تا فرا رسیدن سال نو باید آنچه که لازم است تدابیر گرفته شود و نوروز یک فضای هم تجلیل شود. اما روز گذشته اعضای شورای ولایتی بلخ خواستن افضل حدید رئیس شورای ولایتی به رابطه با نگرانی کرد اگر وضعیت به چنین منوال دوام پیدا بکند مراسم نوروز در ولایت بلخ به مثابه سالهای گذشته خوبتر تشکیل نخواهد شد.
تشکر مجیب حبیبزی، خبرنگار رادیو آزادی را از شهر مزار شریف با خود داشتیم که در مورد وضعیت شهر، سفر و گفتگوهای سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخله و همچنان اینکه مردم تا چه حد از این جنجال ها در آستانه برگزاری نوروز نگران هستند به صورت زنده و مستقیم گزارش می داد. شاروالی و شمار از باشنده های مزار شریف می گویند وضعیت اخیر امنیتی در این ولایت شاید بالای برگزاری جشن نوروز تأثیر منفی بگذارد. عبدالحق خرمی شاروال مزار شریف امروز به رادیو آزادی گفت که این وضعیت در میان مردم ترس و دلهوره به بار آورده است. شهریان مزار شریف هم می گویند که رویدادهای اخیر در این ولایت آنها را وحشت زده ساخته و شاید آنها در جشن نوروز شرکت نکنند. نورالله شایان در مورد جزئیات می‌دهد.
در حالی که یک هفته دیگر برای جشن نوروز در بلخ باقی مانده، اما رویداد اخیر امنیتی در این ولایت ظاهراً بالای برگزاری این جشن تأثیرات خواهد گذاشت. عبدالحق خرمی شاروال مزار شریف روز جمعه به رادیو آزادی گفت آمادگی های لازم را برای جشن نوروز روی دست گرفتند و به گفته وی وضعیت اخیر امنیتی در این ولایت در میان مردم ترس و دلهارگی را به بار آورده است.
شاروالی مزار شریف کمیته تزیینات و سرسبزی جشن جهانی نوروز را ما به عهده داریم. کارهای ما خوب پیش میره، ما آمادگی های کامل خود داریم. ما کار ما جریان داره ولی حوادث اخیر به وقع پیوست است. تأثیر خود داره این موضوعات، یک دلهورگی و یک ترس ایجاد میکنه، ولی ما به آرزومند ازی هستیم که جشن جهانی نوروز ما خوب برگزار شود.
به گفته شاروال بلخ، رنگ آمیزی بخش های از شهر، سرسبزی، احیای سنت های دیرینه و نمایشگاه ها شامل این جشن خواهد بود. معمولا جشن بزرگ نوروز همه ساله در ولایت بلخ برگزار می شود. سالانه هزاران تن از باشندگان دیگر ولایت های افغانستان به این شهر می روند تا در جشن نوروز شرکت کنند. جشن نوروز در شهر مزار با شکوه خاص برگزار می شود و در این جشن مقام های سیاسی افغان و دیپلماتان خارجی شرکت می کنند. شهر مزار مرکز ولایت بلخ همه ساله قبل از فرا رسیدن جشن نوروز حال و هوای دیگر به خود می گیرد، اما امسال این شهر شاید ترس و وحشت بوده است. این در حال است که روز پنجشنبه نیروهای قماندانی امنی بلخ تحت قمانده جنرال محمد اکرم سامی، قماندان امنی پیشین و طرفداران آقای نور در برابر قوتهای قطعه 888 پلیس خاص در نزدیکی قماندانی امنی بلخ درگیر شدند و این درگیری به ساعت‌ها طول کشید. این درگیری پس از آن آغاز شد که تا محمد نور والی پیشین بلخ با معرفی قمندان تازی پلیس این ولایت مخالفت کرد و این اقدام وی سبب مسدود شدن شهر مزار شریف نیز شد. به تازگی عبدالرقیب مبارز به حیث قمندان امنی جدید بلخ تقرر یافته است که وی عصر پنجشنبه به کارش رسما آغاز کرد. در این حال شمار از شهروندان مزار شریف می گویند حوادث اخیر در این ولایت آنان را وحشت زده کرده و در جشن نوروز شرکت نخواهند کرد.
سامی هستم، باشنده شهر مزار شریف. دقیقا حوادث که امروز رخ داد همه ما را وحشت زده کرد. ما کاملا ترسیده ایم، همه مردم، و ما فکر میکنیم اگه این وضعیت به این شکل ادامه پیدا کنه، فکر کنم امکان نداره در این وضعیت ما بتانیم در جشن نوروز شرکت کنیم، و فکر میکنم نخواد در یک وضعیت جشن نوروز تجلیل شود.
عرب هستم، بشنگه شهر مزار شرف، در شهر مزار شرف جنگ جریان دارن و دیگه ما را بسیار واشد زده کردن، و از دولت همه خواهش ماست که جنگ را جلوگیری نماید.
از سوی هم وزارت داخلی افغانستان می گوید وضعیت در بلخ در کنترل است و به شهروندان مزار شریف اطمینان می دهد که تدابیر امنیتی اتخاذ شده و مردم می توانند در فضای آرامش در جشن نوروز شرکت کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 1:16 به وقت کابل و 9:46 شب به وقت نیوزیلند است، جایی که در نتیجه حملات بالای دو مسجد 49 تن جان دادند و 20 تن دیگر هم زخم برداشتند. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند این حملات را تروریستی خوانده است. ژکفر احمدی هم حالا در استودیو با ما هست و جزئیات بیشتر در این مورد دارم. احمدی آردرن، در مورد ای رویداد دیگر چی ها گفت؟
جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند امروز را یکی از سیاه‌ترین روزها در کشورش خوانده و افزوده که آنچه اتفاق افتاده یک عمل خشونت آمیز غیر عادی و بی سابقه است. بانو آردرن به خبرنگاران گفت روشن است که این رویداد را فقط یک حمله تروریستی میتوان توصیف کرد. صدر اعظم نیوزیلند گفت کشورش در بلندترین سطح تهدید امنیتی قرار گرفته. به گفته بانو آردرن 4 فردی که در پیوند به این رویداد بازداشت شدند عقاید افراطی دارند، اما آنها در هیچ فهرست تحت تعقیب سوی پلیس نبودند. او تاکید کرد که یکی از افراد مظنون بازداشت شده شهروند استرالیا است. مایک بوش، کمیشنر پلیس نیوزیلند، به خبرنگاران گفت که 40 تن در یک مسجد و 7 تن دیگر هم در مسجد دیگر کشته شدند. به گفته او 1 تن هم در شفاخانه درگذشت. بوش افزود از میان 4 فرد بازداشت شده یکی آنها به قتل متهم شده. به گفته او این فرد که حدود 20 ساله است به روز شنبه در محکمه کرایست چرچ حضور خواهد یافت.
بله احمدی، در این مورد با یک شهروند افغانستان که در شهر آکلند نیوزیلند هم زندگی میکنه صحبت داریم، البته تا دقایق بعد. اما در مورد کسانی که حملات را انجام دادند و همچنان چگونگی رویداد اگر بر ما و شنونده ها بگویی.
احمد المحمود، یکی از شاهدان رویداد، گفته مردی که بر مسجد النور حمله کرد سفید پوست بود و یک واسکت ضد مرمی به تن داشت. بر اساس گزارش ها هنگامی که نمازگزاران سرگرم ادای نماز بودند این مرد وارد مسجد شد. به گفته محمود این مرد تفنگ بزرگ داشت و به محض ورود به مسجد بر همه آتش گشود. محمود افزوده که او و چند تن دیگر با شکستن یک در شیشه‌ای موفق به فرار شدند. مردی که مسئولیت این تیراندازی ها را به دوش گرفته خودش را شهروند 28 ساله سفید پوست استرالیا معرفی کرده که فقط برای طرح‌ریزی و اجرای این حمله به نیوزیلند آمده بود. پلیس گفته که خانه بسته شدن درهای تمامی مسجدها در این کشور شده. یک مربی تیم کرکت بنگلادش به خبرگزاری رویترز گفته که اعضای این تیم در حال رسیدن برای ادای نماز جمعه به مسجد بودند که این تیراندازی رخ داد. به گفته او تمامی اعضای تیم کرکت بنگلادش سلامت هستند.
بله تشکر جعفر احمدی و از جزئیات حملات بالای دو مسجد در نیوزیلند، یکی از مسئولترین کشورهای جهان. شنیدید این حملات 49 قربانی گرفته و 20 زخمی هم بر جا گذاشته. البته حملات در شهر کرایست چرچ در انگام ادای نماز جمعه به وقوع پیوست. فرشته نگاه در این مورد با شیرشاه طاهری، یک شهروند افغانستان که در حال حاضر در شهر آکلند نیوزیلند زندگی میکنه، صحبت تلفنی کرده و از او در مورد برخورد شهروندان نیوزیلند با مسلمانان مهاجرین پرسیده. آقای طاهری در نخست در مورد حملات شهر کرایست چرچ نظرش را گفت.
نظر به گفتار جسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند، تقریبا حدود 2 سال قبل این پروگرام تروریستی شده بود که باید در نیوزیلند همچو عملیات را تروریست ها انجام بدن، که 3 نفرش فعلا دستگیر شده، 1 نفر دستگیر نشده، که یکیش استرالیایی است و این مورد بحث است که چرا این حمله را انجام دادن. یکی دوم دیگه ای چطوری استرالیایی که تحت تعقیب پلیس بوده در استرالیا سرحد پاس کرده و داخل نیوزیلند شده.
این عملات بالای مساجد صورت گرفته. شما که در نیوزیلند از 12 سال به این طرف زندگی میکنین، آیا اختلافات مذهبی وجود داشته در نیوزیلند؟ بدبینی در برابر مسلمان ها بوده باشه و یا اقلیت های دیگر؟
ای خود شما خودتان بهتر میفهمین که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 همچه حادثه که در امریکا رخ داد در نیویورک، یعنی تضاد بین مسلمان ها و بین دیگر مذاهب به وجود آورده. قضیه طبعا ریشش در تمام کشورها سرایت کرده، اما در داخل نیوزیلند، در خود نیوزیلند تا بالا هم حادثه هیچ رخ نداده بود. تمام مذاهب در هیچ زندگی میکنن در به دیوار یکی، هیچ کدامش با کدام دیگه اختلافات نداشتن.
این خو اولین حادثه است که رخ داده، اما شما خودتان وقتی که منعیس یک مسلمان با شهروندای نیوزیلند و همچنان خارجی های دیگر که در آنجا زندگی میکنن، وقتی که شما روابط اجتماعی مسلمانان با اونها چگونه است؟ وقتی که شما خود منعیس یک مسلمان معرفی میکنین، برخورد از اونا با شما چگونه است؟
برخورد شهروندای نیوزیلند با دیگه اقوام یا با دیگه طبیعت های دیگه کشورها بسیار نیک است. کدامتر به اصطلاح نجات پرستی یا ریسیزم وجود نداره در این کشور.
با مهاجرین برخورد در نیوزیلند چگونه است؟
طبعا این کشور خود از این کشور که است بناش با مهاجرین ساخته. مردم انگلند آمدن، مردم های فرانسوی آمدن، ایرلندی آمدن، اسکاتلندی آمدن و این کشور یک جای آباد کردن. دیگه بنان هیچ کس گفته نمیتونه که تو مهاجر هستی یا او مهاجر است یا او مهاجر است.
سفیر افغانستان در نیوزیلند در تویترش نوشته که در این حمله یک افغان هم کشته شده و 3 افغان دیگر زخمی میباشه. جامعه افغانی در نیوزیلند چقدر بزرگ است و برخورد با جامعه افغانی از سوی دیگر، از سوی شهروندای نیوزیلند و یا دیگر اقوام که در این کشور زندگی میکنند چگونه است؟
اینجا برخورد نظر و قانون خود برخورد با همگی یک سطح صورت میگیره. 1300 فامیل فکر میکنم حدود 1300 فامیل زندگی میکنند که متشکل از تمام اقوام افغان.
و پس از این وقوع از این حمله بالای مساجد، چقدر نگرانی ها به بار آورده این حملات و چقدر مردم با ترس و هراس دوچار ساخته؟
امروز ما که در شهر گشت و گذار میکردم اتر معلوم میشد که ادارات نمبر یک است، چون پلیس نیوزیلند هیچ وقت اسلحه را با خود حمل نمیکنه. امروز در تمام شهر بازار شهری که ما زندگی میکنیم، شهر آکلند، تمام پلیس با اسلحه در سرکا استاده بود که یک چیز بسیار جدید معلوم میشه. واقعا که تمام خود نیوزلندی ها محکوم میکنن و میگن که بسیار یک عمل بسیار بدی بوده و شنی است.
شیرشاه طاهری یک شهروند افغانستان بود که در شهر آکلند نیوزیلند زندگی میکند و در مورد حملاتی که بالای دو مسجد در نیوزیلند صورت گرفت با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حملات 49 تن جان دادند و 20 تن دیگر هم زخم برداشتند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 1:24 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد از مسابقه کرکت میان تیم‌های افغانستان و آیرلند هم برایتان اندک جزئیات خواهیم داد. اما پیش از آن یک گزارش در مورد ولایت بادغیس که اعضای شورای ولایتی میگویند شب گذشته دست کم 20 پسته دیگر نیروهای امنیتی در ولسوالی بالامرغا به دست طالبان سقوط کرد. به گفته آنها ساختمان ولسوالی و قماندان امنی بالامرغا در محاصره طالبان قرار دارد. جمشید شعبی سخنگوی ولی بادغیس وضعیت امنیتی در این ولایت را نگران کننده میداند، اما تاکید می‌ورزد که نیروهای امنیتی نخواهند گذاشت ولسوالی بالامرغا به تصرف طالبان درآید. شاپور صابر در مورد از هرات جزئیات می‌دهد.
از یک هفته به این سو موج تازه‌ای از حملات طالبان مسلح بالای نیروهای افغان در ولسوالی‌های بالامرغا، قادس و مغار ولایت بادغیس آغاز شده، اما بیشتر حملات به ولسوالی بالامرغا متمرکز بوده است. جمشید شابی سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی میگوید که صدها تن از طالبان مسلح همراه با شماری از جنگجویان کشورهای خارجی به ولسوالی بالامرغا تجمع کرده و تلاش دارند تا این ولسوالی را از کنترل نیروهای امنیتی خارج سازند.
مخالفین مسلح دولت صدها تن تجمع کردند که جنگجویان خارجی نیست، امرشان است از ولسوالی غرماک، فاریاب، جوار ولسوالی بالامرغا و ابکمری به اینجا توجه دارن. اینا پلان دارن که ولسوالی بالامرغا با سقوط دهن، ولی نیروهای امنیتی کدام امکاناتی که بدست دارن تا انوز توانستن که ولسوالی را از سقوط نجات دهه.
یک مقام محلی در ولسوالی بالامرغا که خواست نام آن فاش نشود بر رادیو آزادی گفت در حملات صبح امروز طالبان 8 تن از نیروهای کماندو کشته شدند. گل محمد، یک از باشندگان ولسوالی بالامرغا، از پیشروی طالبان به بازار ولسوالی سخن میزند و از دولت افغانستان میخواهد که به وضعیت امنیتی این ولسوالی توجهی فوری کند.
میتواست تمام دنیا را گیریم تا یک کمی خود و قماندانی مانده. کلی سالی و فالی کلیش تسلیم کردن بیامدن حالا به ترازه. فقط همه قدرت خدا بای رضای سپید بسته همیتون میاید طالبان تخمینان 5 ساعت هر گروپی آزار همیتواست همیتون میاید و اینا هم رم میکنه یا تسلیم میشه همیتون میشه.
اعضای شورای ولایتی بادغیس از وضعیت بد امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید که صبح روز جمعه 20 پسته پلیس ملی و محلی از منطقه موسوم به قبچاق به مرکز ولسوالی عقب نشینی کرده و تلاش دارند تا خود را به مرکز ولسوالی برسانند. اخیراً تحرکات طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغا ولایت بادغیس شدت یافته است. فرید اخیزه، یک عضو شورای ولایتی بادغیس بر رادیو آزادی میگوید که در یک هفته اخیر چندین پسته نیروهای امنیتی به دست طالبان سقوط کرده و ده‌ها تن از نیروهای مشترک امنیتی از سوی طالبان کشته، زخمی و اسیر شدند.
حدود 100 نفر ما در ولسوالی ولایت بادغیس کشته داریم از نیروهای امنیتی و 80 نفر زخمی داریم. و اینجا مدیریت مسئولین محلی ما ضعیف هست، همچنین جناب والی و مسئولین نظامی ما در اینجا. این باعث شده که تلفات نیروی امنیتی زیاد بشه.
اعضای شورای ولایتی بادغیس از سقوط ولسوالی‌های بالامرغا، قادس و مغار به دست طالبان هشدار می‌دهند و از حکومت می‌خواهند که ابتکار عمل در میدان‌های جنگی در این ولایت را به دست بگیرد. طالبان مسلح با تصرف بخش‌های از ولایت بادغیس در تلاش ایجاد یک مسیر اکمالاتی از شمال به سمت غرب و جنوب افغانستان می‌باشند. جنید الله اشکانی، یک تن از فعالان مدنی در بادغیس می‌گوید که دسترسی طالبان به دهلیز ارتباطی مسئول وضعیت امنیتی ولایت‌های غربی افغانستان را خراب خواهد کرد.
بیشتر از بالا بالامرغا بارون یک منطقه هم حاصل خیز و هم منطقه که میتونه برای شمال و جنوب افغانستان وصل بکنه و از این مسیر اینها آیدادهایشان رو از نظر این حال بتونه مسیری برای تبادله افرادشان داشته باشن و از این مسیر تا پاکستان هم اینها مسیر خواهد وصل بکنه.
بادغیس به کانون توجه گروه طالبان مبدل شده است و در بسیاری مواقع نیروهای هوایی با تأخیر در راستای کمک به نیروهای زمینی اقدام کردند. عبدالکریم نصرت، یک تن از کارشناسان سیاسی در این ولایت میگوید که کمبود نیرو و امکانات نیروهای افغان طالبان را به افسایش وسوسه کرده است.
حالت نظامی است، اگر طالب است، اگر مخالف دولت است، هر کس است، نقطه ضعف را میپالند. وقتی که نقطه ضعف در بادغیس وجود داشته باشد، در بادغیس امکانات ضعیف وجود داشته باشد، بادغیس آسیب پذیر باشد، هر مخالفی باشد چنین کاری انجام میکند.
بادغیس یکی از ناامن‌ترین ولایت های افغانستان شمرده می شود. طالبان مسلط در بخش های وسیع از این ولایت فعالیت های تخریبی علیه نیروهای دولتی دارند. به باور اعضای شورای ولایتی بادغیس، هر نوع کندی در روند آغاز عملیات نظامی در مناطق آسیب پذیر تبعات منفی در پی خواهد داشت و بحران امنیتی را غیر قابل کنترل خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان، زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان را متهم کرد که با در حاشیه قرار دادن حکومت این کشور با نامشروع ساختن آن تلاش کرده و مانند یک وایسرا عمل می کند. و دنبال نارامی های اخیر در بلخ، دو مقام ارشد امنیتی وارد این ولایت شدند. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، و مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان، در شهر مزار شریف با اسحاق لعگزر، والی بلخ، در عقب درهای بسته دیدار دارند. یک دیپلمات افغان در استرالیا میگوید در تیراندازی در دو مسجد در شهر کریست چورچ نیوزیلند یک افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم نیوزیلند میگوید در حمله بر دو مسجد در این کشور 40 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. صدها جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش همراه با اعضای خانواده هایشان در سوریه تسلیم شدند. این افراد در حال تسلیم شدند که نیروهای مخالف حکومت سوریه به مناطق تحت کنترل داعش در شرق آن کشور نزدیک شدند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com و همچنان فیسبوک و تویتر رادیو آزادی در دسترس شماست. حالا هم اندک از بازی کرکت برایتان بگویم که تست مچ یا بازی آزمایشی میان تیم های آیرلند و افغانستان در استادیوم دهرادون هند ادامه دارد. در حال حاضر تیم آیرلند در بیتینگ است و 167 رنز گرفته و 9 بازیکنش را از دست داده است. البته جزئیات این بازی را در برنامه های امروز رادیو آزادی با شما یک جا دنبال خواهیم کرد. سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از طاهر روشان همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر ویژه برنامه انتخابات است. رأی من، حق من، با ما باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما. به ویژه برنامه رای من، حق من، خوش آمدید. افغانستان به گفته برخی کارشناسان روزهای حساس و دشواری را پشت سر می گذراند. سرنوشت نتایج نهایی ولسی جرگه در ولایات باقی مانده هنوز ناپیداست. در جهت دیگر، انتخابات ریاست جمهوری که روز تا روز پیچیده تر می شود. و حالا به گفته این ناظران انتخاباتی، این روند در حاشیه گفتگوهای صلح مانده است. با این وضعیت ما به کدام سو روانیم؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. اما در آغاز گزارش را از ویژه مصاحبه که با دکتر عبدالله داشتیم همکار ما رضا غیاثی تقدیمتان میکند و به ادامه برنامه باز میگردیم.
رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که تعدیل قانون انتخابات و گزینش کمیشنران جدید کمیسیونهای انتخاباتی سبب جلب اعتماد دوباره مردم به این کمیسیونها شود. عبدالله در مصاحبه ویژه با رادیو آزادی گفت که نباید قبل از شروع کار کمیشنران جدید مورد نظریات منفی قرار گیرد.
اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم، بگویم که اینا هم توانایی ندارند، اما قانونی که تعدیلاتی که در قانون آمد همگیش به مشوره احزاب سیاسی و کاندیداها، خوب است که اون نهادهای محترم نظریات خود از اولین روزها با اینا شریک بسازن. کمبود در کار میبینن، برای اصلاحات نظریات هست، اون نظریات مطرح شد، با در نظر داشتی که باید انتخابات هم انشاءالله به موقع صورت.
آقای عبدالله گفت که توانایی که مشنران جدید پس از انجام کارهایشان مشخص می شود و نباید پیش از وقت در مورد آنان قضاوت شود. از اوی کمیسیون های انتخاباتی پس از آن معرفی شدند که مشنران قبلی این کمیسیون ها به خاطر تقلب و عدم شفافیت در انتخابات ولیس جرگه و به اساس توشیه قانون جدید انتخابات توسط رئیس جمهور از وظایفشان برکنار شدند. هرچند پروسه گزینش مشنران جدید به اساس پیشنهادات احزاب سیاسی و جامعه مدنی به شکل شفاف انجام شد، اما برخی از نهادهای ناظر انتخابات به توانایی مدیریتی و تجارب این کمیشنران شک و تردید دارند. این نهادها ادعا دارند که نامزدان ریاست جمهوری به اساس توانایی، تجارب و گذشته پاک نه، بلکه به اساس گرایش‌های قومی، سمتی و حزبی به کمیشنران جدید رأی داده‌اند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از نهادهای ناظر انتخابات و مردم می‌خواهد که به کمیشنران جدید وقت دهند تا پروسه انتخابات را موفق سازند. اینکه کمیشنران جدید در مرحله نخست کارشان مصروف چیند، زبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در مورد میگوید.
اکنون اینها تلاش بر این دارند تا چی طور بتوانند برنامه های اصلاحیشان را که بتواند شفافیت انتخابات را تضمین کند روی آن کار میکنند و در این حال تلاش میشود تا همه اشتباهاتی که در انتخابات گذشته صورت گرفت شناسایی و از اتفاقات آن در انتخابات آینده جلوگیری شود.
رئیس اجرایی افغانستان مشکلات مدیریتی و فساد در انتخابات گذشته را میپذیرد و میگوید که نتایج انتخابات به مردم مایوس کننده و سبب ضرر اعتماد مردم به این پروسه شد. با آنکه حدود 4.5 ماه از انتخابات ولیس جرگه افغانستان می‌گذرد، اما به دلایل مختلف نتایج نهایی آن تاکنون اعلام نشده است. کمیسیون انتخابات می‌گوید که در آینده نزدیک به شمول کابل نتایج نهایی 14 ولایت باقی مانده اعلام خواهد شد.
درود دوباره. گذر 4.5 ماه از انتخابات ولیس جرگه و ناپیدا بودن سرنوشت نتایج نهایی ولایات باقی مانده، این سو کمیسیون مستقل انتخابات برای دستیابی به این نتایج روز شماری می کند و ما کمیسیون شکایات در برابر خواست این کمیسیون خاموشی اختیار کرده و حتی حاضر نیست برای رسانه ها چیز در این باره بگوید. این تأخیرها چه پیمانه به انتخابات ریاست جمهوری تاثیر سو خواهد داشت؟ کمیسیون مستقل انتخابات در حال برنامه ریزی دوباره روندهای انتخابات ریاست جمهوری است. اینجا بحث روی این که در تقویم انتخابات تغییر پدید خواهد آمد و یا نه بحث ها هنوز ادامه دارند و تا کنون این کمیسیون به یک نتیجه ملموس دست نیافته. کمیسیون مستقل انتخابات میگه با تعدیل قانون برنامه هایی که از پیش طرح‌ریزی کرده بودند، اینا تماما دوباره باید برنامه ریزی شوه و مناظرین بدین باورن که تعدیل قانون انتخابات نمیتونه بهانه باشه بر این که تأخیر شوه در انتخابات ریاست جمهوری. براستی اگر تقویم انتخابات تغییر کند، این سرآغاز نقض قانون در بحث انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود؟ چه توجیهه و یا پاسخه برای بحرانی که حالا ناظران از آن هشدار می‌دهند پس از انتخابات ریاست جمهوری این کمیسیون خواهد داشت؟ همین ها و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم هر یک مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و شیرین خان حبیبی حقوقدان دنبال می‌کنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز می‌خوایم از آقای حبیبی بپرسم، شما بگوین پسینه‌های کار از اینا را شما چگونه می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از همه به شما و به مروه جان و به شنونده‌های رادیو آزادی سلام میگیم. بدبختانه در افغانستان بعد از هر انتخابات ما جنجال‌های خود داشتیم و امیدی بود که در سال 1397 با جنجال‌های سال 2014 تکرار نشه، ولی بدبختانه او جنجالات تکرار شد و با اساس امو جنجالا که بدتر از همه انتخابات گذشته بودند، رئیس جمهور و سیاسین کشور تصمیم را اتخاذ نمودند که کمیشنران باید از وظایفشان برکنار شود و حتی به خاطر تعقیب عدلی به سراندوالی معرفی گردد. بعد از او کمیشنر صاحبای جدید آمدن که کار ناتمام کمیشنرهای سابقه را تکمیل بکنن، که در ذات خود این مشکلات و چالش های خود دارن، چون که اشخاصی که به نام ازی که گویا مفسد بودن از وظایفشان برکنار شدن و به سراندوالی به خاطر تحقیق بیشتر معرفی گردیدن، چه قسم امکان داره که نتایج فاسدی که از منشایشان یک شخص مفسد بود او را ما پاک بگوییم؟ مشکلات وجود داره. اگر ما قبول کنیم که نتایج قابل قبول مردم است، پس او اشخاص که از وظایفشان عزل شده در حقشان به عدالتی صورت گرفته، اونا نباید از وظایفشان عزل می شدن. اگر ما بیاییم که بگوییم که نخیر اونا را ما عزل کردیم و انتخاباتشان شفاف بودن، خیلی جرمی از وقت چی بودن که از وظایفشان عزل شدن؟ این پرسش هستند که در اذهان عامه مردم تا هنوز هم جواب نگرفتن، پاسخی نگرفتن.
بیاین از دید شما که حقوقدان هستین بپرسم که مسئله را پرداختین براش، چیزی که نامزدان معترض هم به این اشاره میکنن که حالا نتایج هم زیر پرسش است یا غیر مشروع و باید لغو شود. نگاه شما بر این مسئله چی است؟ براستی حالا اعضای تازه درباره سرنوشت انتخابات ولسی جرگه چی تصمیم باید بگیرن؟
خود تا جایی که ما میبینیم اینا از نگاه مالی، حکومت هم همچنان از نگاه مالی فکر ازی را دارن اگر انتخابات را باطل بکنه، برگزاری انتخابات مجدد و از نگاهی که توان مالی حکومت نمیرسه و ممکن که خارجی ها برشان پول نتن، این مشکل زاد خواهد بودن. ولی در واقع اگر اینا واقعا به شفافیت مطمئن باشن و بگن که ما شفافیت میکنیم و به او عقیده داشته باشه، تنها رایشان ای هستن که علای بایومتریک از مدار قرار بگیرن، چون در اوج هم مطابق ماده 33 قانون اساسی افغانستان حقوق عده از اشخاص زیر پا میشه. ولی به شیوهی که به تا یک حد عدالت تامین میشه، اینا باید از سر شروع بکنه و بررسی را انجام بده. اگر هر چیز به عجله صورت بگیره و حکومت هم کوشش بکنه و جامعه جهانی هم کوشش بکنه که هر چیز زودتر باید نتایج به مردم ما اعلام بکنیم، اگر پاک باشه ناپاک باشه، این در آینده مشکل زاستن. ما فکر میکنیم که پروسه انتخابات تا یک حد با پروسه صلح در افغانستان رابطه داره و تا جایی که در پروسه صلح پیشرفت صورت بگیره، انتخابات شاید تا او وقت به یک قسم در جنجال خواهد ماند. امید ما است که
سرنوشت قوی مقننه چی باید شود؟ پس افراد نامزدان معترض میگن که نمایندگان جدید اجازه نمیتن وارد شورای ملی شوند و خود از اینا کاره. ما میخوایم بپرسم این قانونیت داره، این مسئله مشروعیت داره؟
مطابق قانون اساسی افغانستان وظایف وکیل عضو ولسی جرگه به 5 سال است و بعد از 5 سال با در نظر داشت از اینکه این نتایج از طرف کمیسیون انتخابات اعلام می گردد، وظایف 5 ساله از وا به اختتام می‌یابد و اشخاص جدیدی به ولسی جرگه معرفی می‌گردد. ولی بدبختانه در افغانستان 5 سال به 8 سال تبدیل شد و 3 سال متواتر از طرف رئیس جمهور به اساس فرمان تقنینی به وظایفشان ادامه دادند که مشکلات قانونی خود داشتند. اما به هر حال اگر ما بگوییم که نخیر قوه مقننه نباشد، ای مشکلات کم نمیکنه بلکه مشکلات اضافه تر میسازه، چون یکی از وظایف دو وظیفه مشخصی که قوه مقننه داره تصویب قوانین هستند و نظارت از عملکرد حکومت هستند. در صورتی که از اعمال حکومت کسی نظارت نکنه و در مورد تصویب قوانین صلاحیت حکومت بگیرن، پس در این مورد ما به خلای قانونی برمیخوریم که ای باید حل گردد. لازمی بودن که اشخاص گذشته با وظایفشان ادامه میدادن. تا هنوز هم سرنوشتی که اعتبارنامه که برای اشخاصی که داده شدن که به حدود 80 نفر هستند، تا هنوز سرنوشتی از او معلوم نیست، چون اعتبارنامه از طرف اشخاصی داده شدن که فعلا زیر تعقیب عدلی لوی سرنولی قرار داره.
حالا از دید شما چه باید شود؟
خب ما نمیشه که پیش از اینکه نتیجه از سوی لوی سرنولی اعلام گردد و از طرف محکمه به حکم نهایی اونها محکوم میگردد، یعنی نباید پارلمان جدید به کار خود از نگاه حقوقی کار خود ادامه بده. چون اگر فردا ما به یک نتیجه میرسیم که 1 سال بعد، 6 ماه بعد اعضای کمیشنرهای سابقه محکوم به مجازات میگردد به خاطر از اینکه شما به فلان شخص تقلب کردین، به فلان شخص تقلب کردین، انتخابات به بحران بردین و او اشخاص در پارلمان حضور داشته باشه، خیلی سرنوشت از او باز چی میشن؟
یعنی توجیه داره حداقل این که حالا حکومت بیایه بگه که خب ما هزینه انتخابات بدی را پرداخت نمیتونیم، افرادی که در پارلمان را پیدا کردن نتایج از اینا غیر مشروع بوده، چون افرادی که اینا را برگزیده بودن یا فیصله درباره آرایشان کرده بودن اینا حالا در پای محاکمه کشونیده شدن، اینجا مشروع خاط بود، مشروعیت خاط داشت یا توجیه خاط داشت؟ نظر
ما فکر میکنیم که اگر ما بحث قانونی بکنیم، قانون در هر صورت نقض شدن. 3 سال ادامه کار غیر قانونی ولسی جرگه هم متضاد با قانون اساسی افغانستان بودن، فرمانهای پی در پی رئیس جمهور هم متضاد با قانون اساسی افغانستان بودن. ولی یک چیزی که مهم است، بحث یک قانونیت است و به بحث مشروعیت است. ما حتی نمیتونیم برای کاندیدای جدیدی که اعتبارنامه را اخذ نموده با او مشروعیت سیاسی حتی بتیم، یعنی چون اونا کسایی که به لیست نهایی را پیدا کردن با اتهامی از یا که گویا اشخاصی که برگزارنده انتخابات بودن اونا فاسد بودن، اونا با زیر تعقیب عدلی و سرانوالی هستن. چه قسم امکان داره که او شخص فاسد باشه و شخص که محصولشان است او فاسد نباشه، او پاک باشه؟ ما باید منتظر باشیم که نتیجه ارگانهای عدلی و قضایی در موردشان چی
این
میشه.
این انتظاری ها بر انتخابات ریاست جمهوری به نظر شما آقای حبیب تاثیر نخواهد داشت؟
ما فکر میکنیم که پروسه هر چقدر تعجیلیت بکنیم، عجله بکنیم، بحرانزا میشه. ما باید از عجله کار نگیریم بسیار زیاد. ما باید منتظر باشیم که شفاف پیش بریم. اگر فرض مثال کار ازی باشه که ما با عجله هر چیز را حل بکنیم و شفافیت معیار قرار ندیم، خی 5 سال بعدی که اینا من حیث نماینده مردم به پارلمان را پیدا میکنه، نتیجه او بدبختی باز چی خواهد شد؟
بین بپرسم، شما بگین که حکومت حالا رفت، انتخابات برگزار شد، انتخابات این منظرش قوی مقننه را در سالهای آینده شما چگونه میبینین، چگونه ارزیابی میکنین با توجه به این چالش هایی که به وجود آمد، مشروعیت که زیر پرسش است، هنوز ولایت هایی که نتایج نهاییشان ناپیداست؟
ما فکر میکنیم که مهمتر قناعت مردم است.
اگر نامزدان معترض میگن که خب اگر قانون زیر پا شد، نقض شد یا هر چیز دیگه، به نحوه این وضعیت به اشاره بیگانگان صورت میگیره از طرف حکومت، بگر شما چنین چیز هست؟
ارگان های زی دخل در انتخابات فرض مثال حکومت هستند، من هست یک ارگان در انتخابات زی دخل هستند، یا جامعه بین المللی هستند، یا خود کاندید صاحب هستند. این پروسه انتخابات با استقلال کامل انجام نشد، یعنی تاثیرات خود داشتن، یعنی اشخاص و افراد زی دخل در این مورد مداخله خود داشتن. اما مهمتر از همه ای است که ما منتظر نتایج هستیم که مردم قابل قناعتشان باشه. در صورتی که مردم او را نپذیره و اعتبار بالاشان نکنند، پس خی ما چه قسم باز اعتبار را در انتخابات ریاست جمهوری بالای کمیسیون های انتخاباتی بکنیم؟ امکان پذیر نیست که هر بار کمیشنر بیایه و یک انتخابات انجام بده و بعد با سرنوالی معرفی شوه یا من حیث مشاور و یا در دیگه جای مقرر شوه. مشکل حل نمیکنه. ما باید سیاه و سفید از هم جدا بکنیم که مسئول بدبختی های انتخابات کی بودن، کدام اشخاص بودن؟ اشخاصی که داخل پروسه انتخابات بودن همگی بدبختی مسئول بدبختی های انتخاباتی بودن که انتخابات با چالش کشانده شد. مداخله های پی در پی حکومت باعث ازش شدن که انتخابات با چالش بره. یعنی آله اگر ما به نظر شخصیم اگر با سرانوالی بالای کمیشنرای اسبق فشار وارد کنه، از صفحات اجتماعی که اینا چیزای نوشته میکنه، به این معنی است که اینا هم از خود یک چیز دارن، یعنی با حکومت معاملاتی داشتن، یعنی یک قوه فشار بالای حکومت هم نیز دارن، اینا بحث دارن. اگر ما انتخابات به بدبختی بردیم، به چالش بردیم، خو یک کسی دیگه هم شریک ما هستن، او را هم باید بکشانیم. ما فکر میکنیم که با اتهامات یک دیگر این موضوع حل نمیشه. ما باید اشخاص و افرادی که واقعا شایسته ازی باشه که این مدیریت را بکنه، او را باید بیاریم. اگرچه کمیشنرای نو جدیدی که آمدن اکثریت از یا با او سویه نیستن که از مسائل انتخاباتی آگاهی داشته باشه و بدون از دو یا سه تن که از انتخابات معلومات کم ذره دارن، اونا شاید یک چیز انتخابات بفهمه، ولی اصلا گرداننده ای که زیر کمیسیون هستن، یعنی بخش های عملیاتی هستن، اونا باید تعهد خود داشته باشه و در اون مورد باید
فهرست نهایی نامزدان اعلان نشده. طبعا اگر کل از این افراد میرن به فهرست نهایی را پیدا میکنن، پر هزینه خواهد بود، چیزی که حالا بانو مروه باز از دید ناظرین به اشاره خواهد کردن، تأخیر شده. حالا این خودش به از دید شما سرآغاز فصل نقض قانون انتخابات در بحث انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود؟
انتخابات ریاست جمهوری یک بحث جداگانه است و فکر نکنیم که
هنوز فهرست نهاییش اعلان نمیشه، که حداقل نامزدان آمادگی های خود برای پیکار انتخابات
او مشکل زاست و چالش های خود داره. پروسه صلح هستند، او در جریان هستن. فکر میکنیم که در افغانستان یک چیز که مروج هست از 1382 که قانون اساسی تصویب شدن، توشیح شدن تا به امروز، هر باری که حکومت و جامعه جهانی تصمیم خود بگیره در یک از موارد، قانون در اوجا قربانی خود میتن. یعنی قانون قربانی سیاست هستن، چی داخلی باشه چی بیرونی باشه. ما فکر نکنیم که کمیسیون های فعلی توان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به وقت معینشان که کمیسیون های قبلی وعده کرده بودند یا اینا در یک سال آینده ای را انجام بدن، چون که مطابق قانون نو انتخابات باید ووتر لیست از طریق آلات بایومتریک باید اول ترتیب گردد و بعد از او انتخابات بدون بایومتریک هیچ گونه قابل قبول نیستن. این کار است که نیاز به وقت داره و بعد از وقت انشالله که به یک نتیجه منتج خواهد رسید.
تشکر بانو مروه. من میخوایم از شما بپرسم که بحث سال را آقای عبیب اشاره کردن، فکر میکنین که یک پروسی کلان ریاست جمهوری را انتخابات شما باید قربانی پروسی سال بکنیم؟
بسیار تشکر. سلام بر شما آقای حبیب و همه شنونده های ما. افغانستان مجبور نیست بین خوب و خوبتر یک انتخاب داشته باشه. یعنی در کشورهای دیگه که انسان ها به گونه معمولی زندگی میکنن، اونا هم صلح دارن و هم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن. یعنی ما هم در وضعیت نباید خود قرار بدیم که یکی از این گزینه ها را انتخاب بکنیم. لازم و ملزوم هم دیگه هستن. ما در انتخاباتی که قبلا هم برگزار کردیم چندین بار وقت تجربه انتخابات را داشتیم، یکی از اساسی ترین عاملی که نقص قانون صورت گرفته او سراسری بودن و بالاخره سری بودن انتخابات بوده. سراسری بودنش بدون شک در انتخابات ولسی جرگه افغانستان هم زیر سوال رفت. ما غزنی را نداشتیم، ما خیلی از ولایت ها و رسوالی های دور دست نداشتیم. وقتی ریشه یابی بکنیم مشکل همه از اینا صلح بوده. یعنی صلح در کنار انتخابات میتونه کمک کننده باشه و بر ما یک راه حل بسیار خوبی را باز بکنه. اما فکر نکنم به هیچ وجه مردم افغانستان حاضر به این باشند که دستاوردهای چندین ساله و مخصوصا عمو دموکراسی نسبی که در افغانستان عملی شده او را قربانی صلح بکنند. ما صلح با عزت، با وقار و با ارزش های ما میخواییم.
تشکر. در بس این که انتخابات ولسی جرگه را آقای عبیب اشاره میکنن از دید حقوق دانان، بین از نظر شما که پیوستن ناظرین هستین و پیشنهادات هم برای کمیسیون ها داشتین، حالا سخنگویان کمیسیون حاضر نشدن برای این که در برنامه با ما باشن، حالا مشروعیت این انتخابات از طرف نامزدان و حقوق دانان زیر پرسش است، شما چی پیشنهاد بر کمیسیون دارین برای اعضای تازیش؟
از زمانی که اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی شروع به کار کردن، با ما نشست های مشورتی دارن، چه در کمیسیون رسیدگی به شکایت ها، چه هم در کمیسیون مستقل انتخابات. دیروز که آخرین جلسه بود برای این هفته، به این نتیجه رسید کمیسیون رسیدگی به شکایت ها که نتایج نهایی سه ولایت را دوباره بررسی کردن در همین مدت، به خاطر اینکه فراموش نباید بکنیم یک بار خیلی سنگین بر عهده کمیشنرها و سطح رهبری جدید گذاشته شده که او انتخابات ولسی جرگه است که 15 ولایت هنوز نتایج نهاییش معلوم نیست و باید فراموش نکنیم که خیلی دشوار است برشان که نتایج را به این زودی اعلان بکنن. اما گفتن که ما چی کار باید بکنیم، مشوره همه نهادهای ناظر و ارگان های زیردخل انتخاباتی همی بود که در غیاب شمایی آرا حساب شده، به آرا رسیدگی شده، پس یک بار بررسی بکنید.
آقای حبیب اشاره کردن بر این که خب حالا توانایی ازیر ندارن ازای تازی کمیسیون که بتونن کارا را، چیزایی که برشان به میراث مانده او را تمام بکنن. پس این تغییر و تبدیلی ها در کمیسیون چه است به نظر شما؟ بس دیگه که اینا شروع کردن مشروعیت تایج ولایات در انتخابات ولسی جرگه است که حتی ربط داره با خود حکومت. فکر میکنین خود حکومت هم در این نقض قانون یا در این مسائل دست داشته؟
ما در یک وقت بسیار حساس بودیم. مردم افغانستان سطح نارضایتیش بسیار بالا رفته بود و ما چندین بار روی مورد صحبت کردیم که اگر یکی از ماده های قانون انتخابات و یا قوانین نافذه کشور را نقض میکنن، کمیشنرها عزل هستند. فقط طی یک فرمان که رئیس جمهور صادر کرد اینا برکنار شدن و این کار بود که قانون اجازه داده بود، یعنی فرا قانونی نیستی کار. مسئله دیگه ای که تغییر و تبدیلی ها تا یک حدی مردم را آرام ساخت، دوباره اونا آرام شدن. اما اعتراضاتی که وجود داشت، مردم روی جاده ها خسته بودند و بالاخره حق میخواستن. تای همین فرمان یک کمی کمک کننده بود.
چی را آورده؟ چی قابل لمس است در داخل کمیسیون؟ پیشتر شما اشاره کردین
یک موضوعی را که نباید فراموش بکنیم، مسئولیت چون بسیار سنگین است و کمی حوصله مندی باید داشته باشه. مسئولیت دیگه ای که بر از اینا برمیگرده ای است که در تقویم که اعلان شده 29 سرطان سال آینده، وقت بسیار کم مانده، قانون تعدیلات را که آورده قابل عملی شدن دیده نمیشه، یعنی امکان نداره عملی شود. در قانون آمده که همین پکیج انتخاباتی از فهرست رای دهندگان گرفته تا آخرین مرحله ای که قرار است ما رای بدیم باید الکترونیکی شود و ما در وضعیتی نیستیم که در مدت 3 تا 4 ماه بتونیم مشکلات را حل بکنیم. درست اعلان نشده، یعنی عملا اگر نظر به قانون صحبت بکنیم ما قانون را نقض کردیم. به تاریخ اول جوزای سال آینده ای که ما پیش رو داریم باید رئیس جمهور خود را انتخاب میکردیم. از طرفی هم تقویم را که اعلان کرده ایره هم نقض کردیم. یعنی بر مبنای از این تقویم اولی که باید فهرست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری اعلان میشد، دومی که فهرست تقویتی باید حالا میداشتیم تا دوباره میرفتیم به طرف ای که آیا به تاریخ 29 سرطان ما میتونیم 4 انتخابات را برگزار بکنیم و خیر.
با این چارشا شما فکر میکنین که انتخابات برای چند ماه بازم به تاخیر برگزار خواهد شد؟ انتخابات ریاست جمهوری
مهمی است که حکومت، نهادهای زیر دخل انتخاباتی و کمیسیونا همکار باشند و مهمتر از او که ظرفیت جذب کمک طرح و بالاخره همی که ما میخوایم با اونا تلاش یک جا تلاش بکنیم تا انتخابات خوبتر داشته باشیم، همی ظرفیت را باید اینا پیدا بکنن. در کمیسیون قبلی ظرفیت نبود و هر بار طرح می آوردیم برشان اونا عملی نمی ساختن. کمیسیون فعلی یک نکته مثبت را که در همین مدت ما متوجه شدیم انعطاف پذیری نشان میدن از خود. هماهنگی بسیار خوب بین کمیشنرها و دارالانشا وجود داره که در کمیسیون قبلی اصلا وجود نداشت. یعنی تا ما از دیروز حرف میزنم، یعنی بعد از این اگر عدم هماهنگی صورت میگیره یا هم مشکلات به بار میآید ما نمیتونیم تصمیم بکنیم، اما تا دیروز را کمیسیون بین خود هماهنگی داشت. یعنی بسیار خوب میخواین با هم همکاری بکنن و اراده برگزاری انتخابات را دارن، حداقل به حرف نهادهای ناظر گوش میدن. این موضوع ما را یک کمک امیدوارتر ساخته و من گپی که شما گفتین چقدر به تعویق خواهد افتاد، کمیته ای که به خاطر تقویم ساخته شده در کمیسیون مستقل انتخابات برای یک ماه وقت دادن که در مدت یک ماه باید مشخص بسازه که ما چه امکانات را نیاز داریم و آیا حکومت میتونه امکانات را فراهم بسازه و یا خیر و بایومتریک استفاده میشه و یا خیر، که یکی از مسائلش تقویم است. 20 روز دیگه وقت مانده که این کمیته کار بکنه و همی که به فیصله واحد رسیدن ان شاء الله ما زودتر از کمیسیون انتخاباتی این مساله را با رسانه‌ها شریک خواهیم ساخت.
پیشنهاد ناظرین برای اعضای تازه کمیسیون چه است؟ حالا اینا هم زیر انتقاد هستند که به نحو به اشاره حکومت کار میکنن، شما چی را دریافتین؟ واقعا اینا چقدر بی‌طرف هستند؟
به بی‌طرفیشان ما هم شک داریم و نگران هستیم، به دلیلی که از یک طرف اینا از طرف احزاب سیاسی معرفی شدن و احزاب سیاسی یک بار دیگه ثابت ساختن که منافع خودشان بهشان خیلی مهمتر است نسبت به منافع ملی. ترکیبی هم که رئیس جمهور برای که هر دو کمیسیون داره ما خیلی رضایت نداریم. کسایی که باید کمیسیون انتخابات می بودند در کمیسیون شکایات هستند، کسایی که باید اصلا به حیث کمیشنر نمی آمدند اونا کار میکنن، کسایی که از طرف احزاب معرفی شدن و عملا به حیث کمیشنر کار میکنن یا هم ریاست یک کمیسیون به عهده دارن هنوز هم کاندید انتخابات ولسی جرگه افغانستان هستند که نتایج نهاییشان معلوم نیست. اونا دوسیه فساد دارند که هنوز پاک نشده، سن قانونی 35 سال را پورا نکردند، تجربه 5 سالی مدیریت و رهبری نداره و این مسائلی است که خب حالا شده، اما از احزاب سیاسی و کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهیم بی‌طرفی خود را حفظ بکنند، وگرنه اینا هم به سرنوشت کمیشنرهای قبلی دوچار میشن که همین لحظه هم نور خروج هستند، دوسیه‌هایشان دست سارنوالی است و به زودترین فرصت محاکمه میشن و بدتر از او نفرت عام مردم افغانستان را به خود دارند.
حال شما از این وضعیت نگران هستین که پیامد انتخابات ولسی جرگه در انتخابات ریاست جمهوری با توجه به چیزی که شما اشاره می‌کنین محسوس باشه؟
استقلالیت خود را حفظ نکنند، به تحت تسامیر حکومتی یا هم احزاب سیاسی برند برای اونها کار بکنند، بدون شک دوباره آغشته به فساد میشن، اما امیدوار هستیم که این گونه نباشه و اشخاص بسیار خوب هم در این بین کار میکنن و هنوز اگر روی ظرفیت و ای که وابستگی دارن به حساب سیاسی حرف بزنیم قضاوت قبل از وقت خواهد بود. امیدوار هستیم این کار صورت نگیره، اما نگرانی وجود داره حتی در بین مردم عام هم و در بین نهادهای ناظر. انتخاباتی که قبلا هم برگزار کردیم چندین بار وقت تجربه انتخابات را داشتیم، یکی از اساسی ترین عاملی که نقض قانون صورت گرفته او سراسری بودن و بالاخره سری بودن انتخابات بوده. سراسری بودنش بدون شک در انتخابات ولسی جرگه افغانستان هم زیر سوال رفت. ما غزنی را نداشتیم، ما خیلی از ولایت ها و رسوالی های دور دست نداشتیم، فقط باید کمی حوصله مندی را به کار ببریم.
بین بپرسم بن مروه، به نظر شما چرا کمیسیون ها پاسخگو نیستند؟ اگر به تماس های رسانه هم پاسخ نمیتن، واقعا اینا صحیح آزادی بیانه که میخواین حداقل هم پاسخگو باشن، بر رسانه و مردم محدود میخواین بسازن؟ واقعا بر حال اینا کدام برنامه روی دست ندارن که از پیشرفتایشان بگن بر مردم؟
تا حالا کار بسیار بزرگی بر مردم افغانستان انجام ندادن که اونا به این حسابدهی داشته باشند، اما در همین وضعیت هم حالا اگر کاری نشده یا شرایط ممکن نبوده و یا هم اینا در شرایطی نبودن که کاری انجام بتن یا سختی های در صدرهایشان قرار داره که نمیتونن نتایج نهایی را اعلان بکنن، همین موضوعان باید با مردم افغانستان شریک بسازن. تماس رسانه ها را یا تماس مردم عام را جواب ندادن یک راه گریز است و نقض سریع آزادی بیان و عمو دسترسی به اطلاعات مردم افغانستان است که در قانون انتخابات ذکر شده و گفته شده که مردم افغانستان از جزئی ترین مورد در مورد رأیشان، حق رأیشان و بالاخره ای که سرنوشت رأیشان چی میشه باید آگاه باشد و این کار درست نیست.
بون مروه، مردم هم از شما انتظار دارن. بین بپرسم که بر شما چقدر لازم است که این پروسه ها را جدیتر با توجه به چالشایی که دیدید پیش بین باشین و جلوگیری شود از این، شما هم نظارتتون را جدیتر بسازین و باشین گام به گام با این پروسه.
بدون شک ما بر مردم افغانستان یک بار دیگه وعده میتیم و تعهد میسپاریم مثل همیشه بی‌طرفی خود را حفظ میکنیم و در کنار کمیسیون‌های انتخاباتی بسیار خوب کار خواهد کردیم به شرطی که اونا بپذیرن همکاری ما را و بر ما گوش بدن، اما جزئی ترین مورد را از چشم مردم عام افغانستان پنهان نمیگذاریم و به زودترین فرصت با رسانه افغانستان شریک میسازیم.
بسیار تشکر از شما. بون
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.